تأثیر بگذارند در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستند که تأثیر میذارند و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
آیا سواد رسانه‌ای تنها یک مزیته یا روی دیگری هم داره؟ ما در پیدای پنهان این برنامه واکاوی جنبه‌های پنهان سواد رسانه‌ای رو در دستور کار داریم. پس لطفاً با ما همراه باشید. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت. این که شبکه رادیویی گفتگو و برنامه پیدای پنهان رو برای شنیدن انتخاب کردید افتخار بزرگی برای ما هست. امیدوارم که بتونیم آن چیزی که در این برنامه ارائه میدیم رو به درستی تقدیمتون بکنیم تا شما هم رضایتتون جلب بشه.
الهی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. من میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و دعوتتون میکنم در میز نقد امروز همراه من باشید تا به بررسی مزایا و معایب سواد رسانه‌ای بپردازیم. مهمان حضوری من که باهاشون گفتگو میکنم جناب آقای حسین رحمانیان، سخنگو و رئیس مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اداری و استخدامی کشور هستند. سلام، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
متشکرم. ما خیلی بی مقدمه میخوایم شروع کنیم و به مزایای سواد رسانه‌ای از تقویت تفکر انتقادی گرفته که بارها و بارها در همین برنامه در چند قسمت قبل بهش پرداختیم، تا مصرف آگاهانه و مقاومت در برابر شایعات، که ازتون خواهش میکنم این رو بیشتر برای ما باز کنین و توضیح بدین.
بله، به نام خدا عرض سلام و ادب مجدد دارم. من ابتدای سخن رو فکر میکنم اگر به این آیه 18 سوره زمر یه توجهی بکنیم که میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی این که ما باید سخنها رو بشنویم و بهترین آن را انتخاب کنیم. این سرلوحه و اون لب لباب بحث سواد رسانه است.
بله.
و ما در دنیای پیچیده امروز، این که میگم دنیای پیچیده به خاطر اینکه حجم اطلاعات و این بهش میگن عصر هزاره سوم، عصر انفجار اطلاعاته، یعنی یک زمانی در واقع اون دانش آموزان شاید دهه 50 و 60 اگر مطلبی رو میخواستن یا بهشون گفته میشد انشا بنویسن تحقیق کنن، چیزی نداشتن، کتابی بر واقع شاید پیدا میکردن، مطلبی انشا مینوشتن. اما امروزه یک در واقع فرزند نسل زدیه، حالا دهه 80 یا دهه 90، با یک کلیک به انواع و اقسام اطلاعات دست پیدا میکنه و این موضوع عصر انفجار اطلاعات که میگن پیچیدگی دنیای امروز رو میرسونه.
بله.
در جهانی که همه بلندگو دارن، گوش فهمیدن کمیابتر از همیشه است و دنیای امروز اونجوری که سرکار عالی هم اشاره فرمودید و به درستی گفتی، دنیای امروز دیگه جنگ ها هم با گلوله نیست، با کلمه و با همین اطلاعات هست، یعنی با تبادل اطلاعات در واقع و با اطلاعات ناقصی که بارگذاری میشه و القا میشه ذهن یک جامعه رو تسخیر میکنن. قبل از اینکه یک جامعه خدای نکرده شکست بخوره، اول به لحاظ ذهنی و روانی شکست میخوره. همچنان که یک انسان، شما در واقع اگر خود فیزیولوژی انسان هم در نظر بگیرید، حتی اگر بدن خیلی سالم و فیزیولوژی خیلی سالمی داشته باشه، به لحاظ ذهنی شکست بخوره و به لحاظ ذهنی به هم بریزه، هیچ عملی نمیتونه انجام بده. در واقع جان مطلب اون چیزیه که در ذهن جامعه است و افکار عمومی جامعه است. پس بحث تعریف و ضرورت سواد رسانه‌ای رو ما میتونیم به این صورت بگیم که مزایای سواد رسانه‌ای این هست که تقویت قدرت تحلیل و کاهش هیجانات زودگذر جامعه رو در پی خواهد داشت و باعث افزایش بالاخره اعتماد عمومی از مسیر آگاهی نه صرفا تبلیغات خواهد شد و پیشگیری از فریب افکار عمومی و عملیات شناختی که در دنیای امروز به هر حال بیگانگان علیه یک کشور ممکنه به کار بگیره. و نهایتاً میتونم بگم که از مزایای سواد رسانه‌ای تقویت امنیت روانی جامعه است، معطوف به همون نکاتی که مثال زدم از به هر حال یک فرد و یک انسان.
برای مقاومت در برابر همین شایعات و مصرف آگاهانه سواد رسانه نظرتون چی هست و چه راهکاری رو پیشنهاد میدین؟
خب ببینید، هر جا مردم زود باور کردند دشمن پیروز شد. در واقع بهترین گواه این نکته شواهد تاریخی است که ما داریم. گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر، مردم حالا هم تو این فیلم های هالیوودی دیدن شخصیتش رو، هم احتمالاً با همین انفجار اطلاع آشنا شدن. گوبلز که وزیر تبلیغات هیتلر بود میگه یک دروغ رو انقدر تکرار کن تا تبدیل به یک حقیقت بشه و مردم مثل یک حقیقت اونو باور کن. ما هم شواهد مثبت تاریخی داریم هم شواهد منفی. از همون سرآغاز به هر حال صدر اسلام بگیریم، جنگ صفین که با اون در واقع تو جنگ صفین اون قرآن ها رو که بالای سر بردن، اون جنگ جنگ رسانه‌ای و روایتی بود دیگه. من میخوام اینو بگم در دنیای پیچیده امروز سرمایه روایتی اگر از دست بره ما شکست میخوریم. یعنی ما در یک کلمه باید بگم یا روایت کن یا محو شو. این همون بحث مقاومتیه که شما در واقع می‌فرمایید. قانون حاکم بر دنیای امروز قانون روایتگری است. هر جا من مثالا رو داشتم میگفتم، دو حالا هم منفیش هم مثبتش، مثلا تو نهضت ملی شدن صنعت نفت باز با اون اخبار و اطلاعاتی که به دروغ دادن، مردم خب علیه مصدق شدن و دولت ملی مصدق سقوط کرد و اون کودتا موفق شد. یا به هر حال حمله آمریکا به عراق در سال 2003 شما دیدید یه هیاهوی بزرگ رسانه‌ای رو انداختن که آقا اینا سلاح کشتار جمعی دارن، سلاحی که بعداً معلوم شد خود آمریکا اصلا بدام علیه ما داده بود بش، و این رو بهانه کردن برای اینکه بتونن افکار عمومی دنیا رو به نفع خودشون بسیج کنن و حمله کنن به کشور عراق. اما به صورت مثبتش هم بخوایم ببینیم، خب بحث جنبش تنباکوست. انگلیسی‌ها خیلی سعی می‌کردن به نفع ملت، در واقع به نفع خودشون یه جوری ملت رو قانع کنن که به نفع مردم ایرانه، اما با هوشیاری به هر حال مرجعیت و میرزای شیرازی خب این شکست خورد، جوری که تو خونه خود شاه هم در واقع میگن اون حرمسرای شاه هم قلیان ها رو شکست. یا بحث جنگ تحمیلی ما که ما تونستیم با روایت درستی که از ایمان و ایثار و به هر حال اون عرق ملی و میهنی و همه ابعاد مختلفی که برای مقاومت نیاز بود، تو جنگ تحمیلی با اون همه ازدحام تدارکاتی که دشمن دیده بود به هر حال کشور ما پیروز شد. حتی نهایتش همین جنگ اخیر، جنگ 12 روزه که واقعا دنیا میشه گفت شگفت زده شد از این هوشیاری این ملت که زیر بمباران تبلیغات منفی بسیار گسترده سابقه داری که امید این مردم رو هدف قرار داده بود و همه فکر میکردن که با این فشارهای معیشتی و اقتصادی و به هر حال مردم ما به حق گله‌مندن در یک سری حوزه ها، ولی ما دیدیم که این مقاومت و این به هر حال تشخیص درست خیلی از توطئه ها رو خونسا کرد.
به هر حال پای وطن تمام عزیز ما در میونه.
دقیقاً همین. دقیقاً همینطور.
متشکرم ازتون. حالا لطفاً به معایب و چالش‌ها بپردازیم. افزایش بدبینی، اتلاف وقت برای تحلیل پیام‌ها، این رو هم بگین که ما چطور به اون تعادل برسیم.
بله، میگن که اگر حقیقت رو کامل نمیدونی لااقل تلاش کن که فریب رو باور نکنی. اون چالش هایی که ما داریم ما واقعا باید بپذیریم در بحث روایتگری ضعف داشتیم و اشکال داشتیم، اتفاقایی که افتاده و بزرگ کردن یه سری نکاتی که منجر به یأس و سرخوردگی میشه. ببینید مولا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمایند بزرگترین بلا ناامیدی است. واقعا بزرگترین بلا ناامیدی است، چون اگر ناامیدی بر یک کشوری سیطره پیدا کرد، اون ملت حتما آماده شکست میشه. من میخوام بگم مهمترین نکته‌ای که شما الان اشاره فرمودید تو بحث چالش‌های سواد رسانه‌ای همینه، چون مثل یه رسانه مثل یک چاقوئه که میتونه دست یه قاتل باشه، دست یه جراح باشه.
بله.
و ذهن ما انتخاب میکنه که این حیات بخش باشه یا خدای نکرده مرگ آفرین باشه. ما باید به هر حال تو بحث چالش‌ها و معایبی که داشتیم همین چند سال اخیر رو مطالعه بکنیم، نتونستیم خیلی چیزها رو برزن هستید. مردم حالا حق دارن ها، به هر حال شرایط خیلی سختی است، به لحاظ معیشتی، به لحاظ مسائل اقتصادی، به لحاظ گله‌مندی‌هایی که از نحوه مدیریت ممکنه داشته باشن، اما به هر حال یه جاهایی هم ضعف زیادی ما داشتیم، نتونستیم دستاوردها رو بگیم. اون قسمت‌های شیرین این مقاومت و این به هر حال ایستادگی مردم، من گفتم خیلی از حتی اون تحلیلگرای غربی شگفت زده شده بودن که آقا این ملت با یک تاریخ 7000 ساله چجوری، اگر یه ملت دیگه بود با این همه فشار اقتصادی و معیشتی و اینا، با این جنگ شاید یه جوری خطا میکرد، ولی هرچه اصرار میکردن، هرچه میمدن گفتن آقا مردم بیایید بریزید تو خیابون، نمیدونم ولی مردم یک پارچه خیلی در واقع دقیق عمل کردن. این واقعا اینو بذاریم به پای بزرگی و نجابت و در واقع رشادت ملت ایران. ما اما به عنوان مسئولین و کسانی که باید تو روایتگری و حفظ سرمایه روایتی کار میکردیم، نه، متاسفانه خیلی از دستاوردها رو درست نتونستیم به مردم بگیم که مردم بدونن یه قسمت‌های واقعا یه کارهای بزرگی انجام شده و در کنار این تورم و گرانی و چالش‌هایی که هست، به هر حال دستاوردها هم کم نبوده. ما باید برای این قسمت هم حتما برنامه ریزی کنیم، چرا که به قول سعدی هر که را مردم نخوانند به حقیقت آدمی نیست، مگر آن کس که به دل آگه و صاحب نظری است.
بله، بسیار هم عالی. لطفاً الان یک راهکار برای بهره‌مندی از این مزایای سواد رسانه‌ای بدون گرفتار شدن در دام معایب اون برای ما بفرمایید.
بله، به نکته خوبی اشاره کردید. به هر حال به قول حافظ، چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی. سواد رسانه یعنی دیدن فراتر از قاب تصویر و تیتر خبر، یعنی این خبر که میرسه من باید سریع از خودم بپرسم این میخواد با ذهن من چه کنه، هدفش چیه، قبل از اینکه اون پیامو بلافاصله فوروارد کنم در واقع بپرسم این چه هدفی داره و با چه هدفی در واقع و چرا الان داره این خبر منتشر میشه و منعکس میشه. ما توی مثلا آموزش پرورش ما یک کتابی رو گذاشتن به نام کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای، اما چون من خودم افتخار اینو دارم که معلم هستم و سالها تدریس کردم، البته درس ریاضیات رو تدریس میکردم، به صورت حرفه‌ای کار به هر حال روابط عمومی رسانه‌ام در کنارش داشتم. میخوام اینو بگم که ما توی بحث مدارسمون این کتاب عملا تدریس
نمیشه.
یا متخصصشو نداریم سرکار خانم که بره درسته تدریس بکنه، یعنی اون کسی که واقعا بتونه درست اینو درس بده و درست شده تبدیل به یک واحد درسی که یا خیلی وقتا میدنش به اون جبران همین درسای تخصصی و جای دیگه، یا اصلا معلمی براش در نظر نگیرن. برنامه، ببین ما یه چیزی رو میگنجونیم برای اینکه اما عملا اون زیر ساختاش فراهم نیست. ما باید در همه چیز از آموزش پرورش و تعلیم تربیت شروع میشه. آموزش های بحث سواد رسانه‌ای باید از دبستان تا دانشگاه و بعد افکار عمومی ما.
بله.
ما باید در واقع مردممون رو در این شرایطی که هست نیرومند کنیم. ذهنه که نیرومند میشه. یک در واقع اون شجاعت باید در ذهن و باور یک مردم و یک ملت باشه. ما توی تربیت رسانه‌ایمون راهکارامون این هست که از دانشگاهامون، از مدارسمون باید شروع کنیم، از تولید محتوای داخلیمون حمایت بکنیم، در واقع بسترهایی رو که لازم هست در نظر بگیریم، از ناهماهنگی میان سواد رسانه رسمی و تجربه واقعی کاربران پیشگیری کنیم. نیم یه جایی بگیم همه چیز گل و بلبل و مثلا هیچ مشکلی نیست، ولی مردم ببینن نه اونجا خیلی مشکله. مثلا ما یه خبرنگاری بره یه جایی بگه آقا نه اینجا هیچ خبری نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده و بر فرض مثال یک رویدادی اتفاق نیفتاده، ولی مردم دارن حس میکنن نه بابا خیلی هم اتفاق افتاده، یا جای دیگه یه شبکه دیگه نقض میکنه. خب این اصالت ما رو زیر سوال میبره. ما نباید اجازه بدیم این ناهماهنگی به وجود بیاد. توجهی که باید به شکاف نسلی داشته باشیم. به هر حال نسل زیدی حقیقت یک واقعیته. ما باید اینا رو بدونیم و ذائقه اینها رو بشناسیم. ببینیم چگونه باید با اینها ارتباط گرفت. چگونه میتوانیم اینها رو با به هر حال سرمایه های کهنمون، کدوم ملت فردوسی داره، خیام داره، سعدی داره، مولانا داره. ببین اینا همه، یعنی ما اگر روی این داشته هامون کار بکنیم و اینها رو درست بتونیم من نقش ادبیات رو خیلی پررنگ میبینم در این قضیه. مدارسمون رو، مساجدمون رو، تریبون هامون رو، در واقع فضاهای مجازیمون رو، من به نظرم ما به یک، من حالا بخوام کامل تر بگم، واقعا به یک قرارگاه نیاز داریم. اصلا واقعا یک قرارگاه امید و سواد رسانه‌ای که باید خیلی هم مردمی باشه. یعنی من به نظرم هرچی هی ما بخوایم حاکمیتی و دولتیش کنیم هی بدتر جواب میده. واقعا باید اون دلسوزان در واقع کار، البته خب تو بحثای نهادی هم باید اونا وارد بشن، حالا دانشگاه‌های ما، مدارس ما، دانشجوهای ما الان چقدر سواد رسانه‌ای دارن، هر چیز همشون هم اکثرا تو اینستاگرام و تو فضای مجازی هستن، هر چیزی رو میبینن، هر چیزی هم. خیلی از ما هم حواسمون هست که بچه‌مون یه چیز مثلا بدی نخوره مسموم بشه، اما حواسمون نیست که اگر یه چیز بدی وارد جانش بشه، وارد روحش بشه، اون سم خیلی مهلک تره و خیلی دامنه دارتره، چون روح اون رو بهش آسیب میرسونه. ما علاوه بر این در واقع بحث‌های نهادی که باید انجام بگیره، نهادسازی‌هایی رو باید در، به نظر من سمن‌هایی باید شکل بگیره از سوی دلسوزان و یک تقویتی صورت بگیره در بحث این مسائلی که گفتم. هم بخش دولتی و حاکمیتی باید برای سواد رسانه‌ای در واقع کار بکنن، هم بخش مردمی و اون کسانی که دلسوزان به هر حال کار و جامعه هستن، که بتونیم واقعا به یه شرایطی برسیم. چون من فکر میکنم برای شرایط به ویژه فعلی کشور ما از نون شب هم واجب تره.
خیلی متشکرم. هدف و رسالت این برنامه و در واقع گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو هم در واقع همین هست که ما یک آرشیوی از سواد رسانه اینجا به یادگار بذاریم. اما همونطور که میدونین ما در سواد رسانه‌ای قانون خیلی داریم. یکی از قانون‌هایی که داریم 80-20 هست. یعنی ما 80% از محتوای روزانه رو بدون اینکه بخوایم تحلیل عمیقی داشته باشیم مصرف می‌کنیم و فقط اون 20% رو که مهمتر هم هست واکاوی می‌کنیم. چقدر این تکنیک رو مفید و مؤثر می‌دونید؟
خیلی مثال در واقع خوبی زدید. این 80-20 در واقع تو بحث‌های مدیریت و توسعه فردی هم هست، تو جای مختلف این عبارت رو می‌بینیم. خب در واقع نکته‌ای که شما فرمودید در واقع تو به صورت عینی ما داریم می‌بینیم. من مثال اون همین 80-20 رو که میگید، به قول شما 80% مصرف میکنی، 20% رو شاید، من میگم حتی باور کنید 20% هم نیست، خیلی کمتره و خیلی تحت تأثیر قرار میگیرن. یه دروغ، یه چیزی، الان حتی متاسفانه یه تکنیکی شده که تو بحثای تجاری و بازرگانی هم دوتا شرکت با هم رقیبن، اون شرکت علیه اون شرکت میاد یه سناریو سازی میکنه، یک روایت نادرستی رو در واقع در افواه عمومی رواج میده و اونو از میدان به در میکنه. به همین سادگی، چون خیلی از ما همین قانون 80-20 رو رعایت نمی‌کنیم، یعنی بهش توجه نداریم. ذهن رو خیلی خوب، ذهن خیلی پیچیده تر از در واقع جسمه. شما خطای دیدتون رو ببینید، شاید از این کلیپ ها، از این در واقع استوریا دیده باشید که یه چیزی رو نشون میده، شما به نظرتون مثلا یک پیرزن، بعد میبینید نه، یک مثلا خانم زیباست، مثلا یک حیوان، نه یه چیز دیگه است. یعنی درست دیدن، خطای دید، یا جملاتی رو که درست نمیتونیم در واقع بخونیم، خیلی با عجله میخونیم، حواسمون به اون در واقع غلطهای آوایی و کلمات نیست. خب وقتی ما چشممون انقدر خطا میکنه، ذهنمون خب هزار برابر خطا خواهد کرد. ما باید در واقع برای این مصرف رسانه ایمون فکر میکنم آموزش های گسترده‌ای رو بدیم. نقش صدا سیما خیلی پررنگه. من تشکر میکنم از رادیو گفتگو، حالا خودم هم از شنوندگان پروپا قرص این رادیو هستم. این رادیو گفتگو رادیویه که معمولا هم قشر نخبه ما گوش میدن. در ببین الان، همین الان که تو میدونم خیلی ها تو خودرو نشستن، اگر ما اون آینه خودرو رو درست تنظیم نکنیم، خب نمیتونیم رانندگی کنیم، چون نمیبینیم. این قانون 80-20 هم یعنی تنظیم کردن همین آینه تفکر ما و نگاه ما و دوربین ما نسبت به جامعه که باید برای تک تک ما اتفاق بیفته. سواد رسانه مثل یه واکسن ذهن در برابر ویروس شایعه که باید حتما اتفاق بیفته. ما توی این که حالا خیلی هم اینم بگم، ما به جای این که مثلا حالا بعضی هم میان میبندن، اصلا ما میگیم بحث مصرف، میگن آقا پس اصلا اینجوری، اصلا هیچی گوش نمیدیم، هیچی هم نمیشنویم، چون میخواییم طعمه نشیم. بی سواد رسانه طعمه و شکار رسانه ها میشه، اما اونی که بی اعتماد مطلق میشه کور رسانه خواهد بود. ما نباید خودمونو کور کنیم. ما میگیم قانون 80-20 یعنی این که باید این به جای در واقع 80-20 شاید بگم بشه 20-80. یعنی ما باید اتفاقا خیلی با حالا اون نگاه اون سوالاتو بپرسیم. هر چیزی که میاد به نظر من، اگر ما این سوالاتو بپرسیم که چه کسی میگه، چرا الان داره اینو میگه، چه کسی سود میبره، از کجا اومده، برای چی اومده، قراره با ذهن من چه کار بکنه، این سوالات میتونه اون در واقع واکاوی که شما فرمودید خیلی بهتر در واقع اتفاق بیفته و واقعا هم جاش خالیه. من واقعا خواهشم این هست که بازم مجددن تکرار میکنم که واقعا اونایی که میدونن، یه عده زیادی هستن از اساتید دانشگاه های ما که ارزش این بحث روایتگری رو میدونن، خیلی از دلسوزان کشور در کسوت‌های مختلف از نظامی و انتظامی گرفته تا اساتید دانشگاه و فعالان رسانه‌ای و معلمان و فرهنگیان و به هر حال صدا سیما و همه باید یه تقسیم کاری صورت بگیره تا ما از این واقعا هدفی که دشمن قرار داده برای اینکه امید این ملت بره، ما یه مقدار خردمندانه و آگاهانه بتونیم این قرارگاه رو تشکیل بدیم. چون الان گلوله ها از جنس خبر و پیام و توییت و استوری و هشتگن و سنگرها در ذهن ها ساخته میشه و به قول معروف میگه گرم باش ای سرد تا گرمی رسد، با درشتی ساز تا نرمی رسد. ما در شرایط سختی به سر میبریم، اما مطمئنن این هم مثل دوره های سختی که به هر حال این کشور 7000 سال بهش از اسکندرها گرفته و مغولها گرفته و در تاریخ تاخت و تازهای زیادی بکش، اما ایران عزیز ما همچنان مونده. ما در کشورهای 100 سال پیش 200 سال پیش ما مثلا کشورهای دیگه‌ای نداشتیم، کشورهایی که الان اسم دارن، اسمای مختلفی دارن، یا حتی ایالات متحده آمریکا 250 سال پیش اصلا وجود، اما ایران عزیز ما 7000 ساله که ایران هست و بوده و انشالله خواهد بود.
انشالله. و خدا هم که چه زیبا فرموده، انما العسر یسرا. ممنون از تعبیر زیباتون. من به نمایندگی از طرف همه همکارانم در رادیو گفتگو از این لطف و توجه شما ممنونم. جنبندی من از این گفتگو این که سواد رسانه‌ای هم مثل هر مهارت دیگه‌ای نیازمند تعادل و میانه رویه. این گفتگوی من بود با جناب آقای رحمانیان بزرگوار پیرامون مزایا و معایب سواد رسانه‌ای. از ایشون خداحافظی میکنم و از شما دوستان شنونده میخوام که با همکاران من همراه باشید. در پناه حق، خدا نگهدار.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشه بر جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو. اما برای ادامه بحث با ترفند با شما همراهیم و مهمان تلفنی ما جناب آقای دکتر مرتضی صبحانی نیا روی خط تلفن هستند. ایشون مشاور اسبق وزیر کشور، مدیر سابق تأسیس سازمان مردم نهاد سازمان‌های اجتماعی وزارت کشور و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، خوش آمدید به پیدای پنهان.
سلامی دوباره خدمت شما یاران همیشگی رادیو گفتگو و برنامه پیدای پنهان. باعث خوشبختی منه که فرصت دیگه برای یک گفتگوی عمیق و صادقانه با شما فراهم شد. ما همیشه از مزایای سواد رسانه‌ای گفتیم. اینکه مثل یک واکسن ما رو در برابر ویروس شایعات مقاوم میکنه. اما امروز میخوام درباره یک آسیب بسیار هوشمندانه و پنهان صحبت بکنم. خب گاهی هدف اصلی یک کمپین دروغ پراکنی این نیست که شما یک دروغ خاص رو باور کنید. هدفش اینه که شما رو به نقطه‌ای برسونه که دیگه به هیچ حقیقتی باور نداشته باشید. این خطرناکترین جنبه ماجراست. وقتی یک رسانه خارجی و اپوزیسیون به طور مداوم فقط و فقط اخبار منفی، موارد فساد و ناکارآمدی رو که البته بخشی از اون ممکنه واقعیت داشته باشه به صورت 24 ساعته به ذهن شما پمپاژ میکنه، بعد از یک مدتی شما دچار یک نوع بدبینی فلج کننده و بی‌اعتمادی مطلق میشید. به این نتیجه میرسید که همه دزدن، هیچ کس به فکر ما نیست، این کشور درست بهشون نیست و هیچ چیز خوبی هم وجود نداره. خب این حس ناامیدی و بدبینی دقیقا همون چیزیه که اونها دنبالشن. چرا؟ چون یک شهروند ناامید و بدبین یک شهروند منفعله. دیگه انگیزه ای برای تلاش، اصلاح و ساختن نداره. دیگه در انتخابات ها شرکت نمی کنه. دیگه در فعالیت های اجتماعی مشارکت نمی کنه. در یک کلام از سرنوشت کشورش ناامید میشه. این بی‌تفاوتی اجتماعی بزرگترین هدیه‌ای که میشه به دشمنان یک ملت داد. اونا با این کار سرمایه اجتماعی و امید به آینده رو در یک کشور نابود میکنن. هوش مصنوعی هم به این فرایند دامن زده. الگوریتم و الگوریتم‌ها میتونن با تولید انبوه محتوای منفی و سفارشی برای هر فرد، یعنی به ازای هر نفر شنونده یک نوع، اون رو در یک تونل وحشت اطلاعاتی قرار بدن که در اون هیچ نوری از امید و هیچ خبری از موفقیت و پیشرفت کشور دیده نمیشه. باز هم ممنونم که در این فرصت هم این وقت رو به من دادید و شنونده برنامه پیدای پنهان بودید. موفق باشید.
پیدای پنهان سعی میکنه ترازوی سنجش رسانه ها رو محک بزن. پس لطفاً در نوبت‌های بعدی هم ما رو همراهی بفرمایید و البته میتونید برنامه‌های گذشته پیدای پنهان رو از طریق وبسایت و برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. پیدای پنهان، برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی، هماهنگی مهری معیدی، مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی. ممنون و متشکرم که همراه ما بودید. خداحافظ.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www